أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم گفته شد بحث از مقتضای اصل عملی در شک در تعبدیت و توسلیت. گفتیم با ملاحظه اختلاف مبنا در باب امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر و نیز ملاحظه تقسیم اصول عملی به شرعی و عقلی، باید صور مختلفی که در این مقام متصورند را مورد بررسی قرار بدیم. اگر بخوایم ببینیم مقتضای اصل عملی عقلی چیست، گفتیم این به نوعی بستگی دارد به این که مبنای ما در باب دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی چیست، چون شک در اعتبار قصد قربت در واجب در واقع به شک در اقل و اکثر برمی گرده. یعنی ما وقتی شک داریم آیا قصد قربت در این واجب معتبره یا نه، فی الواقع شک داریم اقل بر ما واجبه یا اکثر. یعنی واجبه بدون قصد قربت بر ما واجبه یا واجبه با قصد قربت. به عبارت دیگه واجب اون عمل با قصد قربته یا عمل بدون قصد قربت. لذا گفتیم ما نحنفی از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است. در اقل و اکثر ارتباطی گفته شد دو مبنا وجود داره. مشهور معتقدند از نظر عقل در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری میشه، به این بیان که عقل یقین دارد تکلیف به عقل متوجه او شده، نسبت به مازاد بر عقل شک داره، بدیهیست در شک در تکلیف زائد عقل حکم به براءت میکنه. اما در مقابل گفتیم بعضی بر این باورند که در موارد اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم به اشتغال میکنه. وجه حکم عقل به اشتغال اینه که به هر حال ما شک داریم که اگر به عقل اتیان کنیم آیا قرض مولا تأمین میشه یا نه؟ و چون شک در اقل و اکثر، بازگشت به شک در تحصیل قرض مولا می کند، اینجا اصل اشتغال جاری میشه. عقل میگه تو باید کاری بکنی، یقین کنی خواسته و مقصود و غرض مولا تأمین شده، و این جز با اتیان به اکثر حاصل نمیشه.
در اول در اصل امکان برای نیست، با هم ارتباط دارد.
خب به هر حال اگه امکانش نبود که مشهوری حرفو نمیزدن. چرا امکانش نباشه؟ باشه، خیلی خوب، خیلی خوب. دو تا بحثه. ببینید ما میگیم مقتضای اصل چیه؟ الان که ما نمیدونیم، اگر اکثر واجب باشه ما بعدن بفهمیم، خیلی خوب، میگیم اون فایده ای نداره، باید دوباره تکلیفو به جا بیاریم. مثل میگم امکانش که اشکالی نداره مقایل بشه بشیم. اونایی هم که میگن آقا عقل برای ما یقینیه، نسبت به زائد بر عقل شک داریم. عقل میگه براعت، برای این که عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، ما نسبت به عقل یقین داریم، بیان داریم. نسبت به زائد بر عقل بیانی نیست،
نمیشه جداشون کرد.
باشه، ببینید شما اصلا با اون درسته نمیشه جدا کرد. الان من شک دارم نماز 10 جزئی واجبه یا 11 جزئی. خب کلی ها، حالا ما کاری به قصد امر نداریم. سوره، آیا شارع گفته نماز با سوره بخون یا نه؟ نداریم دلیل، شک داریم. در جایی که شارع بیانی نداشته باشه اگر ما رو عقاب کنه، از نظر عقل این چیه؟ قبیحه. خب ما میبینیم شارع بیانی نداره، جزء آخر رو سوره رو برای ما بیان نکرده. عقل ما میگه وقتی شارع خودش چیزی رو بر تو بیان نکرده، نمیتونه تو رو به خاطر عدم انجام چیزی که بیان نکرده است عقاب بکنه. این حکم عقله، این بیان اوناست. اون گروهی که اینجا قائل به جریان براعتن، نظر اونام که قائل به اشتغالن رو گفتیم. خب دقت بفرمایید، حالا این کبرای مسئله است، میخوایم ببینیم ما نحن فی، یعنی در موارد شک در قصد اعتبار قصد قربت، که از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است، مسئله چگونه است. خوب نهایت بفرمایید، طبق مبنای کسانی که در کبرای اقل، در کبرای این مسئله، یعنی مطلق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، معتقدند عقل حکم به اشتغال میکنه، قهرن مشکلی وجود نداره. اینجا هم میگن عقل حکم به اشتغال فرق نمی کنه. حالا یه بیانی مرحوم آخون داره که عرض خواهیم کرد، اما طبق مبنای کسانی که در مطلق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی معتقدند عقل حکم به براعت میکنه، در ما نحن فیه چی؟ این محل بحثه. قاعدتا ما وقتی میگیم این از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیست، خب بهرن اینجا باید بگیم چی؟ ها؟ در ما نحنفی هم باید بگیم عقل حکم به براءت میکنه. کسی که در کبرا حکم عقل را براءت میدونه قهرن در صغرا هم باید همین رو بگه. اما مرحوم آخون اونجا یه ادعایی کرده، میگه حتی کسانی که قائلند عقل در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی حکم به براءت می کند، اینجا باید بگن حکم به اشتغال می کند. این همه حرف مرحوم آخوند اینجا اینه. به حسب قاعده خب معلومه وقتی در یک کبرا حکم عقل براءت باشه، در صغرا هم باید براءت باشه. وقتی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی عقل میگه تکلیف به زائد متوجه مکلف نیست، خب در شک در اعتبار قصد قربت هم که یک مصداقی از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر قهرن و طبق قاعده از باب جریان حکم کلی در افراد و مصادیق باید بگیم اینجا عقل حکم به براءت میکنه. اما مرحوم آخوند میگه خیر، اینجا همه باید بگن عقل حکم به اشتغال میکنه، چه ما که در دوران امر بین اقل و اکثر معتقدیم عقل حکم به اشتغال میکنه، چه اونایی که معتقدند عقل حکم به براءت میکنه. حالا چرا؟ این سوالی است که ما باید پاسخ بدیم. چه فرقیه بین این دو مسئله در شک در اعتبار سوره میشه قائل به براءت شد، اما در شک در اعتبار قصد قربت نمیشه قائل به براءت شد؟ همین چیزی که به ذهن شما هم آمده، اصلا نمیشه اینجا براءتی شد، نمیشه اینجا براءتی شد در خصوص قصد قربت ها، نه در مورد مطلق به اصطلاح اجزا و شرایط. مرحوم آخوند یه دلیلی آوردن اینجا که قبلن هم اشاره کردیم، ایشون معتقده چون اخذ قید قصد قربت در متعلق امر امکان نداره، اینجا ما باید اشتغالی بشیم. اما اخذ قید قصد قید سوره امکان داره، حالا اونجا کسی خواست قائل به براءت بشه ممکنه، گرچه ایشون اون رو هم قبول نداره، ولی میگه اینجا یک راه بیشتر وجود نداره. وقتی ما میبینیم امکان اخذ قید قصد قربت در متعلق امر نیست، وقتی شک میکنیم آیا قصد قربت باید در کنار سایر اجزاء و شرایط اتیان بشه یا نه، اینجا ما شک داریم در کیفیت تکلیف، یعنی نحوه تکلیف و حدود تکلیف رو نمیدانیم. براءت در جایی جاری میشه که ما شک در اصل تکلیف داشته باشیم. اگر یه جایی اصل تکلیف برای ما مشکوک باشه، براءت جاری میشه. عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، پس باید، پس شما میتونید تکلیف را اتیان نکنید. ولی وقتی اصل تکلیف برای ما مسلمه، لکن شک داریم در کیفیت اتیان و انجام تکلیف، یعنی نمیدانیم به چه نحوی باید این تکلیف را اتیان کنیم تا ذمه ما بری بشه، تا عهده ما از اشتغال به این تکلیف خارج بشه. اینجا دیگه جای براءت نیست، اینجا باید اشتغال جاری بشه. تنها و تنها راه اشتغاله، یعنی عقل غیر از این حکمی نمیتواند داشته باشه. اما در سوره اینطور نیست. در سوره وقتی ما شک که در جزئیت سوره داریم، این شک که در کیفیت تکلیف نیست، شک که در کمیت تکلیفه. یعنی ما شک داریم این تکلیفی که بر ما واجبه 10 جزء یا 11 جزء، شک که در کمیت بر میگرده به شک که در اصل تکلیف. پس محصل حرف مرحوم آخوند در فرق بین این دو مسئله، یعنی شک که در اعتبار سوره در نماز و شک که در اعتبار قصد قربت در نماز، اینو فرضی، حالا ما که شک نداریم، ما رو فرض میکنیم در یه واجبی. خب در اینه که اگر شک در قیدی بکنیم که امکان اخذش در واجب هست، این شک که در کمیت تکلیفه، و شک که در کمیت تکلیف به شک که در اصل تکلیف برمیگرده. اما اگر شک در اعتبار قیدی باشد که امکان اخذش در واجب نیست، این شک که در کیفیت تکلیفه، و شک که در کیفیت تکلیف به شک که در اصل تکلیف بر نمیگرده. کنه شک که در مکلفون بهه، که مجرای قاعده اشتغال. یعنی در یه صورت قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود، لذا عقل حکمه به براءت می کن. در یه صورت قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شه، یعنی عقل میگه اینجا جاش نیست، شارع بیانشو کرده، منتها علت این که نگفته اینه که نمیتونسته بگه. علت این که نگفته نمیتوانسته بگوید، لذا جای جریان قبح عقاب بلا بیان نیست. دقت فرمودید؟ عقل کنه میگه این جایی که میتوانسته بگوید ولی نگفته، عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه. میتونست تو بگه نگفته، پس معلوم میشه مورد نظرش نبوده. و اگر بخواد روزی ما رو عقاب کنه این قبیحه، چون میتونسته بگه و نگفته. اما در جایی که امکان بیانش توسط شارع نبوده، مثل قصد قربت، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری چی؟ شما هنوز تو فکر اون حرفی هست که من صحبت زدم؟ چرا؟ چون امکان بیانش نبوده و در جایی که امکان بیان نباشد نمیتونیم ما به قبح عقاب بلا بیان تمسک بکنیم، چه بسا شارع میخواسته بگه اما نمیتوانسته بگه. این دیگه نهایت توضیح و تقریری است که از مطلب و بیان مرحوم آقای آخوند در این مقام میشد ارائه داد.
مرحوم آخوند
این رو
درست
میدونی؟ مرحوم آخوند این رو درست میدونی؟ مرحوم آخوند
این رو درست میدونی؟ نه، چرا؟ خودشون
هم میدونه. چون مثلا توی بحثی که داشتیم میکردیم، مرحوم نانی مرحوم کانی گفته که
چطور شما تو بحث اقل و اکثر قائل به این شدی؟ اما اینجا قائل به این شدی؟
نه، ایشون در اقل و اکثر ایشون همین نظرش. از مصادیق، خودش تا میگه از مصادیق اقل و اکثر ارتباطیه. خدا آخوند میگه و تازه به اونایی هم که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءتن کلی، میگه اینجا شما هم ناچارید قائل به اشتغال بشید، چون این قید با بقیه قیود فرق میکنه. این امکان اخذش نیست، اما اونایی دیگه امکان اخذشون بوده. خب این مطلبی است که مرحوم آقای آخوند در این مقام فرموده. حالا عنایت بفرمایید، در تبیین مراد مرحوم آخوند اینجا بیانهای مختلفی ذکر شده. اینکه مرحوم آخوند میگه جایی که امکان اخذ نیست، جایی که امکان اخذ قید نیست، قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. ولی در جایی که امکان اخذ قید هست قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، یعنی بین شک که در قصد قربت، شک که در اعتبار قصد قربت و اعتبار سوره فرق میگذاره، یکی رو به شک که در تکلیف برمیگردونه و دیگری رو به شک که در مکلفون به، اینجا مرحوم نائینی یه وجهی ذکر کرده، مرحوم آقای خویی وجه دیگری ذکر کرده و ما ضمن این که این دو وجهو که در تفسیر مراد آخوند گفته شده باید ذکر کنیم، بالاخره نهایتاً باید ببینیم منظور آخوند چیه. مرحوم محقق نائینی فرق بین این دو مسئله رو در کلام آخوند به فرق بین سبب و مسبب شرعی و سبب و مسبب عادی برگردونده. یعنی میگه در باب اقل و اکثر ارتباطی وقتی مکلف شک می کند سوره جزء نماز است یا نه، یا به عبارت دیگه سوره در غرض مولا دخالت داره یا نه، این یک سبب شرعی است. یعنی سببیت سور اتیان به سوره در تحصیل غرض مولا، این یک سبب شرعی است. چرا میگیم سبب شرعی است؟ چون این قابلیت درش وجود داره که شارع اون رو به عنوان یک جزئی از واجب قرار بدهد یا ندهد. چون فی نفسه هم امکان اخذش هست، هم می تواند اخذ کند و هم اگر نخواست اخذ نمی کنه. وقتی این چنین باشه، پس سببیت اتیان به سوره در تحصیل غرض و خواست مولا یک سببیت چیه؟ شرعی است. ما الان نمیدونیم این کار کرده یا نه، ولی چون امکانش وجود داره میتونیم بگیم سببیت و تأثیر این قید در تحصیل خواست مولا یه سببیت چیه؟ شرعی است. اما در مورد قید قصد قربت یا قصد امر مسئله این چنین نیست. حواسا باشه حضرات، مسئله این چنین نیست. سببیت اتیان به قید قصد امر و قصد قربت برای تحصیل غرض مولا یه سببیت عادی است. سبب عادی است یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که اگر شارع دلش خواست بتواند قصد امر را اخذ کنه، اگر دلش نخواست اخذ نکنه. اینجا دو راه مقابل شارع نیست، یک راه بیشتر وجود نداره و اون که نمیتونه این را اخذ بکنه. پس تأثیرش در تحصیل غرض مولا یک تأثیر تکوینی و عادی است، نه شرعی. دقت کنید. آره دیگه، آره میگه نمیتونه. میگه پس فرق بین این دوتا در اینه، فرق بین این دو مسئله، فرق بین قصد قربت و قصد امر. ببخشید، قصد قربت، اخذ قصد قربت و اخذ سوره، فرقش در اینه که یکی تأثیرش و سببیتش در تحصیل خواسته و غرض مولا تأثیر عادی تکوینی، ولی دیگری یعنی قصد قربت تأثیرش در تحصیل غرض مولا چیه؟ شرعی و جعلی است. همونی که شما فهمیدید برعکس یا تأثیر به اصطلاح تأثیر سوره در تحصیل خواسته و غرض مولا شرعی است، تأثیر قصد قربت در خواسته و تحصیل خواسته مولا عادی است. خب حالا در دومی، یعنی اونجایی که بحث از قصد قربته. وقتی حاکم به اعتبار قصد قربت عقل، شر کاری نیست، عقل میگه اون چه که در قرض مولا دخالت داره باید آورده بشه، فرضم اینه تأثیرش تأثیر عادیست نه شرعی. خودشم که این رو درک میکنه، لذا میگه این جای براءت نیست، باید اشتغال جاری بشه. اما در اسباب شرعی مثل سوره اینجا میتونه براءت عقلی جاری بشه. اجبد التقریرات جلد 1 صفحه 176 و 177. پس ملاحظه فرمودید اون چه که اینجا محقق نائینی فرموده در تفسیر مراد مرحوم آخوند برای فرق بین این دو مسئله چیه، ایشون فرق رو با توضیح کلام آخوند برگردون به این دو نحوه سببیت، لذا گفت اونجا در مثل سوره براءت عقلی جاری میشه اما در مثل قصد قربت براءت عقلی جاری نمیشه. خب این واقعش این است که حالا فی نفسه ممکنه بتونیم یه وجهی براش در نظر بگیریم، گرچه حالا نظر خود ایشون هم محل اشکاله، اما واقعش اینه کلام مرحوم آخوند اصلا به این امور اشاره نداره. به عبارت دیگه اصلا ظاهر کلام آقای آخوند این نیست که این فرق را به اسباب و مسببات عادی و شرعی برگردانه. آقای آخوند خیلی روشن اونجوری که ما بیان کردیم، حالا باز در نهایت دوباره تکرار میکنم تا معلوم بشه اونی که آقای آخوند گفته چیه، برداشت محقق نائینی چیه، برداشت مرحوم آقای خویی چیه. اینجا اجمالا ظاهر کلام آقای آخوند به اون چه محقق نائینی در توضیح مراد ایشون گفته سازگار نیست. یه تفسیری هم مرحوم آقای خویی، یه برداشتی هم ایشون از کلام مرحوم آخوند داره که اون رو هم عرض میکنیم و بعد معلوم میشه از همه بهتر همونیست که ما خودمون گفتیم در توضیح منظور آقای آخوند. تا فردا مثل که برنامه ای هم دارین ها، وقت گذشته، ساعت چند آقا؟ چطور الان که شد 5 دقیقه وقت داریم، روزهای دیگه 5 دقیقه هم گذشته بود. الحمدلله رب العالمین. آقای هادیان چی شد؟